بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. از جمله آیاتی که درباره صبر خطاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده آیه 28 سوره کهف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ما اتبع هواه وكان امره فرطا. ترجمه تحت لفظیش تقریبا اینه که به پیغمبر اکرم سفارش می‌فرماید با همین اشخاصی که اطرافت هستند و اینا صبح و شام عبادت خدا می کنند، یاد خدا می کنند و طالب رضای او و طالب وجه او هستند به تعبیر قرآن کریم، با اینها باش، چشم از اینها بر ندار، در حالی که خواهی چشم بردانی دنبال زینت‌های دنیا باشی، یعنی به خاطر رسیدن به زینت‌های دنیا چشم از اینها بر ندار. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. این کسانی هستند که ما اینها را یا دلشون را از یاد خودمون غافل کردیم، یعنی اونقدر اینها پستی را انتخاب کردند و از ما دور شدند که ما هم به عقوبت اعمالشون اصلا یاد خودمون از دلشون بردیم و اینا فقط دنبال هوای نفس هستند. و اتبع هواه و کان امره فرطا، و اینا کارشون دیگه از حد گذشته، یعنی قابل اصلاح نیست. این تقریبا این ترجمه کوتاهی از این آیات هست که نکته های فراوانی داریم. ابتدای نکته که مربوط به ادبیات این آیه هست اشاره بکنم. در قرآن کلمه صبر و مشتقاتش همه جا به صورت فعل لازم به کار رفته. اصبر علی ما یقولون ولربک فاصبر واستبر لعبادتهم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الى آخر. هیچ جا ما صبر به صورت متعدی یعنی مفعولی برای ذکر شده نداریم، همه جا با حرف جر متعدی شد. فقط در این آیه است می‌فهمد واستبر نفسک. اگه صبر به همین معنایی باشه که عرفا می‌فهمیم، یعنی تحمل کردن، شکیبایی کردن، جزا و فزع نکردن، این باز مفعول نمیخواد، یعنی فعل در فارسی هم فعل لازمه. معنی نداره بگیم صبر کن خودت را، صبر کن خودت را معنی نداره. اصل قضیه این است که صبر در اصل لغت به یک معنا بوده و تدریجا تحول پیدا کرده، یه معنای عرفی پیدا کرده. و این معنای عرفی باز یک عرف خاصی هست که ابتداعا در مکالمات عرفی متبادر میشه ازش، به این معنای عامتری داره که اون هم قابل فهم عرفی است، مجاز نمیدونن. دو جور اطلاق عام و خاص داره. اصل لغت صبره معنی حبسه است یا امسکه است، یعنی یه چیزی را نگرش بدارن، نگذارن که در بره. معمولا لغویین میگن صبره ای حبسه. اصل لغت این بوده که گاهی یک حیوانی را وقتی میخواستن بکشند، اینا نیگرش میداشتن در یه جای خلوتی، اونقدر بهش میزدن تا از دنیا بره بمیره. بعضی افرادی که خیلی شقی بودند، گاهی دشمنانشون را میگرفتن در یک جای حبس میکردن و اونقدر شکنجهشو میدادن تا زیر شکنجه از دنیا بره. این را میگفتن قتل صبر. در بعضی از مرثیه ها اینا وارد شده قتل صبر. اصل معنای لغویش اینه که یک را نگرش بدارن و تحت فشار قرارش بدن، نگذارن از اون مرز خارج بشه. این معنای لغویش همین است که تقریبا در ترجمه فارسیش ما میگیم خیشتنداری. خودمون توجه نداریم که این خیشتنداری در واقع یه فعل متعدی است، یعنی داشتن خیش، خود را نگه داشتن. خیشتنداری یعنی خود را نگه داشتن، فعل متعدی است. وصبر نفسکه این همون معنای لغوی صبر است، یعنی خودتا نگهدار، رها نکن، همینجا باش. این غیر از صبر اصطلاح متعارف معنای عرفیش است که صبر بر طاعت یا صبر از معصیت یا صبر در مصیبت باشه. همون معنای لغویشه که البته معنای عامی است، بر معنای عرفی هم قابل انطباقه. به اصطلاح ادبا این معنای عرفی هم اصلش همون معنای متعدی بوده، کم کم مفعولش فراموش شده. اینا ذکر میکنن ادبا در بحث هاشون که گاهی استعمالات طوریست که گاهی مفعول فعل تدریجا فراموش میشه، دیگه ذکر نمیشه در کلام. اصل صبری میده که بگن صبر نفسه بود عن المعصی، ولی در استعمالات شایع دیگه این نفسه هو همه جا تکرار میشده، اینو حذفش کردن. از افعال متعدی است که مفعولش حذف شده، بعد به صورت لازم در آمده. الان معنای عرفی استعمال عرفیش فعل لازمه، ولی اصلش متعدی بوده. خب یه توضیحی که چون فقط در قرآن صبر نفسه او فقط همین اینجا داریم، ما اینجا دیگه نداریم استعمال متعدی، خواستم توضیح بدم که این نظر آقایون باشه. خب میگه خودتا نگهدار با یک اشخاص خاصی، یعنی خود فقط با اینا باش. کی هستن اینا؟ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اونهایی که صبح و شام خدا را میخوانند. این تعبیر صبح و شام خدا را میخوانند یک تعبیر کنایی است از این که یعنی دائما یاد خدا هستند. مفسرین بعضشون اینجور فرمودند. به هر حال یعنی روزشون را با دعا و توجه به خدا شروع میکنند، شامشون را با یاد خدا و دعا به پایان میرسونند. در بینم یاد خدا هست. این کسانی رو که اینجوری هستن و اطراف تو هن با اینا باش. ولا تعدو اینا که انهم، چشمات از اینا بر ندار، اصلا تمام توجهت به همین افراد. اگه بخوای چشم برداری به خاطر چیه؟ چرا چشم از اینا برمیداری؟ تورید و زینت الحیات دنیا. گفتن جمله حالیه هست. حالا این جمله حالیه یک واو حالیهش هست شده یا چه جور دیگری هست، بحثش با متخصصین ادبیات. یعنی در پی زینت دنیا چشم از اینا بر ندار. مفروض این کلام این است که زمینه این هست که تو به خاطر اینکه زندگیت رونقی پیدا کنه، جلساتت شکوهی پیدا کنه و این حرفا، و از زینت‌های دنیا بهره‌مند بشی، قاعدش اینه که اینا رو رها کنی. اینا تناسبی با یک جلسه سنگین عرض کنم آبرومند مثلا نداره، ولی تو این کارو نکن، چشم از اینا بردار. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه. کسانی هستند که به تو پیشنهاد میکنن که این کارو بکنی، یعنی اینا رو رها کنی تا به زینت های دنیا برسی، تا زندگیت رونق پیدا کنی. تو اطاعت نکن از این. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. اینا کسایی هستن دنبال هوای نفسن، و تبع هوا و کان امره فرطا. اینا کارشون از حد گذشته، اینا دیگه قابل اصلاح نیست. داستان چیه که خدای متعال با این تعبیر میفرماد دست از اینا برندار؟ البته مشابه این آیه در سوره انعام هم آمده، باز خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آیه 52 سوره انعام. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. این کسانی که صبح و شام خدا را میخوانند و طالب رضای او هستند، اینا را طرد نکن از خودت، دور نکن. ما علیک من حساب من شی، اما من حسابک علیهم من شی. نه اونها در حساب تو دخالتی دارن، نه تو در حساب اونها دخالتی دارن. هر کدوم بنده خدا هستی، سر و کارتون با خدای خودتونه. نه اونها بار تو رو میکشن، نه تو بار اونها رو میکشی. اونها اومدن دارن یاد خدا میکنن، توجه به خدا دارن، چرا اینا رو طرد کنی؟ اگه اینا مزاحم تو بودند، باری بر دوش تو میگذاشتن، خب جا داشت. اما اینا زحمتی برای تو ندارن، دنبال عبادت خودشون هستن. حساب شما، زندگی شما، حالا به تعبیر خودمونی، قبر و قیامتتون از هم جداست. هر کسی گور خودش میخواد. چه دلیل داره که اینایی که در صدد بندگی خدا هستن اینا رو از خود طرد کنی؟ فتطردهم فتكون من الظالمين. اگر چنین کاری بکنی در واقع ظلم کردی و از ظالمین خواهی بود. بعد متممش میفرماد و کذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا اها اولای من الله علینا من بیننا. یکی از امتحاناتی که ما برای بندگانمون داریم اینه که بین اونها از لحاظ نعمتهای ظاهری و اینها تفاوت هست، بعضی ها در یه سطح عالی از نعمتهای دنیا قرار دارن، بعضی ها فقیر هستن، تهیدست هستن، زندگیشون مرتب نیست. ما این اختلافی که در بین انسان‌ها هست، این را وسیله برای آزمایش قرار دادیم. فتنا بعضهم ببعض ما بعضی رو با بعضی دیگه آزمونش میکنیم به این صورت تا ببینیم چه کسانی هستند که این حرفا رو میزنن. لیقولو و اینان رو آزمایش میکنیم، اها اولائه من الله علینا من بیننا علیهم من بیننا. اونایی که پول دارند و از زندگی مرتبی دارند، وقتی نگاهشون میفته به این فقیر فقرا و اون وضع نابسامانشون، میگن ها اینا هستن که مثلا حالا بهشتی هستن و ما جهنمی هستیم، خدا اینا رو دوست داره، منت گذاشته برشون، هدایتشون کرده، ما گمراهیم و براست بریم جهنم. مسخره میکنن. اها اولائه من الله علیهم من بیننا، اینا هستن که در میان ما خدا اینا رو برگزیده و نعمت خاصی بهشون داده. ما اصلا این زمینه رو فراهم میکنیم تا اینا رو بگن، تا آزمایش بشن کی این حرف رو میزنی. بعد جوابش میده خدا که الیس الله اعلم بالشاکرین، آیا خدا شکرگزاران رو بهتر نمیشناسه؟ او میدونه ملاک این است که کی با خدا ارتباط داره، کی شکر نعمتهای خدا رو به جا میاره، چه فقیر باشه چه غنی، چه وضع ظاهریش خوب باشه چه نباشه، دلش با کیست، خودش رو با کی مرتبط میدونه، علاقش به کی هست، کیا دوست میداره، ملاکونه. ولی اینکه چه نعمتی داشته باشه در ظاهر یا نداشته باشه، این دلالت عزت و ذلتی نیست، دلیل اینکه کی محبوب خداست یا مبغوض خداست، اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه. ممکنه یک کسی خیلی پولدار باشه مبغوض خدا باشه، و یک کسی فقیر باشه خیلی محبوب باشه، البته عکسش هم میشه، ممکنه پولدارم باشه محبوب خدا باشه در صورتی که وظایفش درست عمل کنه، فقیر باشه در اینی که فقیر هست در این حال مبغوزم باشه، یا آدم ناسپاس غرزنه هیچ وظیفه خودش رعایت نمی کنه، به کسی احترام نمیذاره و همه چیز اعتراض داره به دست رفتار خدا، به تقدیرات خدا، خب هم دنیاش خرابه هم آخرتش. پس این از وسایل آزمایشه، اینا رو شما نباید شما ملاک عمل قرار بدید، ببینید کی پولدارتره، کی وضعش بهتره، کی عنوانش بیشتره، کی پرستیج اجتماعیش بیشتره، با او ارتباط برقرار کنید، ببینید کی دلش بیشتر با خدا هست. این دوتا آیه مکمل هم و مبین هم هستن، منتها فرقش اینه که در اون آیه اول دستور صبر بود، این آیه صبر نیست، عکسشه، لا تطرد هست، یعنی اونا رو ترد نکن، ترد نکن یعنی باشون بساز، یعنی صبر کن. این دوتا آیه هست در قرآن کریم که خطاب پیغمبر اکرم تأکید میکنه که به اون کسانی که میگن فقرا رو رها کن تا میگن بین دورو برید، به اینا اعتراض نکن. در شأن نزول این آیات هم از طرق شیعه هم از طرق سنی جریانی نقل شده و کسانی حتی به اسم ذکر شدن، در بعض جاها دو نفر، بعض جاها 7-8 نفر ذکر شدن که اینا به پیغمبر اکرم پیشنهاد کردن صلی الله علیه و آله و سلم. در بعضی روایات شمی هست که توسط جناب ابو طالب پیشنهاد کرده، پیغام داده. اینا اومدن دیدن که دور پیغمبر چند تا برده و آدم های فقیر و اینا هستن، که حالا تو روایات هست که اینا لباس پشمینه خشنی می پوشیدن، وقتی عرق می کردن بدنشون بوی بدی می داد. این پشمای لباس هایی که از پشم حیوانات روش کار نشده تهیه می کنند و اینا، وقتی بوی عرق میگیره چرک میشه خیلی بد بو میشه. اینا یه لباس های پشمینه ای داشتند، از فقرشون بود، یه لباس از پشم گوسفند درست میکردن خشن اینا تنشون میکردن، و خب در هوای گرم عرق میکردن بد بو میشد، پیغمبر اکرم مؤمنین را تحمل میکردن به خاطر خوبی هایی که داشتن به روشون نمیورد. چند نفر از این پولدارا و متعینین اومدن دیدن اطراف پیغمبر چند تا از اینا هستن. یکشون بلال بود، یک برده، یکیشون صهیب بود. چند نفر را از بردن در، یکیشون عمار بود. اونها باز اسمشون گفتن اقرا ابن حابس نمیدونم او یعنی هیچ هفشتن فر از بردن که اونها اومدن پیش ابو طالب و پیغام دادن، گفتن پیغمبر این مقام میگیدن و ادعای میکنه که پیغمبر هست و اینا، این مقام مهمی است. کسایی که در دنیای مقام مهم میدارن یه تشریفاتی دارن، یه سالانی هست، یه اتاق، یه دفتر پذیرایی هست، خودشون میرن اون بالا میشینن، صدر مجلس، کسان دیگه خدمه و اینا رفته آمد میکنن، پذیرایی میکنن، و افراد کثیف و بدبو و اینا را راشون نمیدن تو مجلس. اگه پیغمبر اینا رو رعایت بکنه، خودش بشینه صدر مجلس محترمانه، چند نفرم خدمت کنن بیان برن، و این آدم های کثیف و بدبو اینا را بیرونشون کنن، راشون ندن. اگه این کارا بکنه ما حاضریم بیاییم در خدمت پیغمبر باشیم. پس شأن نزول آیه در یه همچه موردی است که چند نفر برده و فقیر و ضعیف و آواره و کسانی که حسب و نسب اینا داشتن، یا بردگان آزاد شده بودند یا از کشورهای دیگه اومده بودند، میگفتنشون موالی، اینا اهمیت اینا بهشون داده نمیشد. کسانی که حسب و نسب معتبری نداشتن در جامعه بهشون اینا وقت اینه میذاشت. به هر حال چند تا برده و آدم های فقیر و اینا دور پیغمبر بوده. خب حالا امر دایره بین این که پیغمبر این چند تا افراد فقیر و لباس های پشمینه و مندرس و اینا را نگر بداره، یا اینا را بیروشون کنه و یه دفتری و یه صدر مجلس، اینا خصوص اسم برده که پیغمبر بشینه پی صدر مجلس، خودش بشینه اونجا و کسانی یک احترامی داشته باشه. این چیه میشینه وسط برده ها؟ معلوم نیست پیغمبر کیه، مریداش کیا هستن، با اینا هم خوراک هم حساس. این شعنه یک آدمه. حالا امرش دایره بینیم، گفته شده که به بعضی از اصحاب کسانی که ایمان آورده بودن تمایل داشتن که این پیشنهاد رو پیغمبر قبول کنه. گفته شده هم که کیا بودن. آیا نازل شد اصبر نفسک و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، نمیگه با برده ها بشین، میگه با اونایی که شب و روز یاد خدا هستن، برده هند یا غیر برده، پول دارند یا فقیر، ملاک اینا نیست. ببین دلشون اینا با کیست، مقصودشون چیست، دنبال چی میگردن. اونایی که اینجورند رو برده هم بودن باشن، لباس شدن مندسره، مندرسه، کثیفه، نمیتونن لباس تمیز و اتوزده بپوشند و اینا، مهم نیست. ببین دلشون با کیه، اینا را با خودت نگه دار، رها نکن. نمیگه رها نکن برای اینکه اینا باشن کمکت کنن، میگه آخه دلیل چیه که اینا رها میکنی؟ ما علیک من حسابهم من شی و ما من حسابهم علیک من شی. اونا زحمتی برای تو ندارن، باری بر دوش تو نمیذارن، اونا دنبال بندگی خودشون هستن، تام دنبال به انجام وظیفه خودت هست. چرا اینا رو تعهد بکنی؟ اگه تعهد بکنی ظالم هستی و در واقع راهی را برگزیدی که هواپرستان و غافلین و کسانی که خدا دلشون را از یاد خودش غافل کرده، اونقدر پست بودن که لیاقت این که یاد خدا بکنن نداشتن. میشه طرفدار اینا. حالا ببین حسابش بکن، باید طرفدار اینا باشیم یا طرفدار اونایی که شبانه روز یاد خدا هستن دلشون مأووس. خب این آیه و ترجمه تو مختصر و توضیح مختصری درباره این نکته هایی که از این آیه استفاده میشه، اولا اوصافی که در دو طرف قضیه عرض شده، در هر دو آیه تکیه روی این است که اینا کسانی هستند که یدعون ربهم بالغدات والعشی، شبانه روز سر و کارشون با خداست، صبح شام توجهشون به خداست و در این کارشون چیزی جز رضای خدا نمی طلبند. البته تعبیرش یریدون وجهه هست که عرض کردم من حقیقتش رو نمی دونم، مفسرین هم یک بیان روشنی ندارن، اقوال مختلفی هست در با این که اراده وجه الله یعنی چی، بیانات مختلفی دارن. ما چیزی که نمی فهمیم میگیم نمی فهمیم. اون چه مسلمه اینه که اینا فقط طالب رضای خدا هستن، چون مشابه این تعبیر در آیات دیگه ابتغاء مرضات الله است. به جای یریدون وجه الله ابتغاء مرضات الله ذکر شده. حالا اون تعبیر کاملتر هست، عرفانی تر هست، برای اولیای بالاتری هستن، ما اهلش نیستیم سرمون نمیشه. بالاخره این کسایی هم سطحشون از امثال بنده خیلی بالاتر، دنبال این هستن دین نیستن که از دین دکانی برای خودشون بسازند، از تظاهر به عبادت و زهد و عرفان دستگاهی برای خودشون درست کنند، دنبال اصلا نیستن، فقط یریدون وجه، فقط طالب خدا هست. اون کسانی را پیغمبر سفارش میکنه که خدای متعال به پیغمبر سفارش میکنه که با اینا باش که این اوصاف را داشته باشه. در مقابلش میگه اگر حرف دیگران را بشنوی، حرف کسانی را گوش کردی که من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. یه وقت میگن فلانی غافل است از یاد خدا. خب غفلتی کرده بعدم ممکنه پشیمان بشه یا باعث داعی پیدا بکنه یاد خدا بکنه. اما یک کسانیه که خدا میفرماید ما دلش را غافل کردیم، یعنی اونقدر اینها عصیان کردند به نسبت به خدا، حق عبودیت را فراموش کردند، بی‌اعتنایی کردند که دیگه لیاقت این که دلشون یاد خدا داشته باشه نداشته، که ما دلشون رو غافل کردیم. مثل اینکه در اون آیه میفرماید افرائیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علمین، اون کسی که دلخواهش رو میپرستد، هوای نفسش رو میپرسته، خدا رو گمراه میکنه، با اینکه اهل علم است، میفهمه، خیلی مسائل هم میتونه خوب حلاجی کنه، اظهار نظر کنه، تخصص داره، ولی گمراه میشه. اضله الله علی علم. بعدش هم میفهمم فمن یهدی من اضل الله. اگه خدایی کسی رو گمراه کنه کی میتونه دیگه هدایتش کنه؟ پس اون کسانی که حاضرند به خاطر هوای نفسشون، به خاطر اهداف دنیویشون، این بندگان خوب خدا را از کنار پیغمبر بتارونند، اینا در واقع کمترین لیاقت حضور در پیغمبر را ندارند، در محضر پیغمبر. یعنی اینا غیر از هوای نفس و غیر از زینت دنیا چیزی نمی فهمند، دلشون که اصلا توجه به خدا نداره، اغفل ما قلب آمد، دنبال چیزی نیستن جز هوای نفسشون و تبع هوا، و اونقدر کارشون سخت شده که دیگه اصلا قابل اصلاح نیست، و کان امره فرطا، یعنی از حد گذشته دیگه. پس امر تو دایر است پیغمبر، یا حرف اینا را گوش کنیم، اون ژنده پوشان را از دور خودت بیرون کنیم. اینا که لباس کثیف دارن بوی عرق میده تنشون کثیف، اینا را بیرون کنیم تا یه افرادی تر و تمیز دورو برید بیشنن، دیگرانم رغبت کنن در چنین مجلس حضور بیدن. شاید امثال بنده هم اگه اون زمان بودیم میگفتیم لااقل با عنوان تاکتیک کار خوبی است. حالا اول شما از اینا عذرخواهی بکنید، حالا بگید چند شما برو بدون نخودسی ها بیفرستیدشون فیلن، حالا شما فلان جا مشغول کار باشید، ما تو اونا بیان یه خود مجلس در رونق پیدا کنین، کسانی دور برد بشن، ریاستی صدر مجلس بشین، امر و نهی بکنین، اون رئیسی پیغمبر خدایی. بعد کم 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 اونا هم را یواش یواش بعد که اینا هدایت شدند و یه خود قلبشون صفا پیدا کرده، اینا همش بعد میشه کم کم حالیشون کنند و بگن اونا هم خوبند، آدمای بدی نیستن، بذارید اونا هم گاهی بیان. خوب برمان تاکتیک هم باشه بعد نیست کار میکنه. نظیر این کار، اینجور پیشنهادها زیاد میشد که پیغمبر در بعضی چیزای خورده کوتاه بیاد تا اطرافیان دورش جمع بشن، کارش که رونق گرفت و رواج پیدا کرد و ریاستش تثبیت شد، اون وقت به کارهای دیگه بپردازه. یعنی نمونه دیگهش در مورد نماز بود که یک طایفه از اعراب که از گویا از حوازن بودن در طایف زندگی میکردن، الان درست من این جزئیاتش یادم نیست، به حافظم اعتماد ندارم، به پیغمبر پیشنهاد کردن که یا رسول الله شما حرفای خوبی دارید، کارهای خوبی دارید، ما هم اینوش قبول داریم، ولی این دستوراتی که میدید بعضیاش برای ما قابل تحمل نیست، ما بالاخره جزء اشراف هستیم، عادت داریم برای خودمون یک اعتباری قائل هستیم، که شما میگید نماز بخون بیفرو خاک رو زمین، اینو از ما برد. ما میگیم نماز میخونیم، دستمون بلند میکنیم پیش خدا، دعا میکنیم، اینا قبول، اما پیش روی خاک بیفتیم سجده کنیم، این شأن ما نیست. حالا برده ها اما یه چیز پست و اینا بیاند، خب ما رئیس قبیله این، ما نمیدونم تعیان داریم، تشخص داریم، ما بیم گفتیم رو زمین خاکالود کثیف، اینا شما ما رو معاف کن، ما نوکرت هستیم، تو جنگ ها میام شرکت میکنیم، با دشمنانت هم میجنگیم، همه جور کمک میکنیم، به قول داشا صد جور نوکرتی، فقط اینو از ما بردار، خاک سجده یا نکنیم. گفته شده که ابتداعا در مقابل این پیشنهاد یک به قلب پیغمبر خطور کرد که حالا اگه ما اینو قبول کنیم، حالا اول میاد اینا ایمان بیارن به ما کمک بکنن، در وقتی که پیغمبر در نهایت سختی زندگی میکرد، هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ عده و عده جنگی، هر روز جنگی بود و مکافاتی و اینها، حالا یه عده پیشنهاد کردن ما حاضریم، هم زکات میدیم، هم در حج زمین جنگ شرکت میکنیم، فقط اینا از ما بردارن. به محض اینکه خطور کرد به قبل پیغمبر آیه نازل شد، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ولن تجد علیک علینا نصیرا. به نظرم آیه اینه، حالا شایدم اشتباه خونده باشه، زیلش رو شایدش کتاب شد که ما دلتا نیگر داشتیم و الا نزدیک بود میل پیدا کنی به این حرف. لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود اندکی تمایل به این حرف پیدا کنی. اون یه تاکتیک خوبی است. فعلا اینا میان زکات میدن، در جنگ شرکت میکنن، کمک میکنن، ادعاهای ما زیاد میشه. و چی از این بهتر؟ حالا یه سجده نکنن، بعدها کم کم اونم انجام میدن. آیه نازل شد، خیالش به قلبت خطور نکنه. دلت هم نیگر داشتیم که این حرف به قلبت خطور نکنه، ولی ممکن بود تمایلی پیدا کنیم. اگه چنین تمایلی پیدا کرده بودی، در دنیا و آخرت دو برابر تو را عذاب میکرد. اذن لعذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، و دیگه هرگز در مقابل خدا برای خودت یار و یاوری پیدا نمی کردی. یعنی طرف حسابت می شد خدا، هیچ کس نمیتونست به تو کمک کنه. یه پیشنهادی به ذهنش خطور کرد که آره اگه اینو قبول کنیم چطوره؟ یه حکم خدا. تمایل به این پیدا می کردی، تو مستحق عذاب دنیا و آخرت می شدی. و منی که خدا هستم دیگه هرگز تو رو یاری نمی کردم. تو پیغمبر منی، تو امین منی، چی من میگم باید بگی؟ من خودم بهتر میدونم چی باید بگم. من بهتر میدونم بندگانم باید امتحان کنم، هر کسی باید امتحان خودش رو بگیره. این نکته مهم، اولا تقابل بین دو گروه هست. یه عده کسانی که شبانه روزشون با خدا زندگی میکنن، زندگیشون با خدا هست، و کسانی که اصلا با خدا هیچ راهی ندارن. اغفلنا قلبه عن ذکر. حالا اگه شما در جامعه اینجور نمونه های دیدید، من اگر میگم انشاءالله اصلا در جامعه ما از دسته دوم اصلا نمونه ای وجود نداره. انشاءالله ما که بخیل نیستیم، انشاءالله هرگز نباشیم. اما اگه یک کسانی دیدیم که تمایلی دارن بعضی احکام اسلام گفته نشه، بعضی هاش عمل نشه، به فرمایش مقام معظم رهبری خجالت میکشند از این که بگن ما شعارهای اسلام رو مطرح میکنیم. اگر چنین افرادی پیدا شدن، جزء کدوم دسته هستن به نظر شما؟ و اگر ما خواستیم کسی رو به عنوان الگو، به عنوان رهبر، به عنوان صاحب منصبی، صاحب مقامی انتخاب کنیم، کیا باید انتخاب کنیم؟ حق داریم از اینا انتخاب کنیم؟ از اینا که جز امور دنیا و معیشت و شکم حواس دیگر فکرشون چیز دیگری نیست. چرا گرانی هست؟ چرا بیکاری هست؟ و امروز هم چند روز دارن میگن، امروز سریع هم میگفتن بزرگترین شهر صنعتی آمریکا دیترویت برای اولین بار در تاریخ شهر اعلام ورشکستگی کرده. شهری که 2 میلیون جمعیتش بوده رسیده جمعیتش به 700,000. صاحبان سرمایه و اینا گذاشتن رفتن، همه ورشکسته. کارخانه های اتومبیل سازی که بزرگترین شهری بوده که اتومبیل صادر میکرده، اینا همه تعطیل. شهردار شهر اعلام این وقته که شهر ورشکسته است. در پیشرفته ترین کشور دنیا از نظر اقتصاد، ما حالا یه خود مشکلات اقتصادی پیدا کردیم دیگه، باید خدا و دین و ارزش ها و حجاب و عفاف و صداقت و درستی و پاکی و صفا و صمیمیت و ایثار و فداکاری و همه اینا رو باید فراموش کنیم. فقط تحریم ها برداشته بشه و وضع اقتصاد مملکت خوب میشه. ما همین کسانی هستیم که مخاطب این آیات قرآنی، ما تربیت شده این قرآنی. قرآن یه همچه مردمی میخواد تربیت کنه؟ گفت اگه تمایل پیدا میکردی که این حکم اذن کت ترکن و الیهم شیئن قلیلا، نزدیک بود اندکی به این تمایل پیدا کنی، اذن لعدقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. دیگه سرکارت با ما بود و هیچ کس به کمک تو نمی آمد، کسی نبود که به تو کمک کنه. ولو تقبل علینا بعد الاقاویل لأخذنا منه باليمین ثم لقطعنا منه الوتین. همونطور که مقام پیغمبر بالاتره، تکلیفش هم سختره. اندکی از مسیر خودش انحراف بکنه، تمایل به دنیا پرستان پیدا کنه، به کلی سقوط میکنه. خدا با اون معامله میکنه که با هیچ بنده دیگه نکرده. هیچ کس بهش میگه هیچ کس دیگه در مقابل تو نمیزه، در مقابل من نمیتونه به تو کمک کنه. لا تجد لك علینا نصیرا، سرکارت با منه. ما پیروان این پیغمبریم که به هر بهانه احکام خدا را تغییر بدیم و حلال کنیم و بهانه براش درست کنیم و همونطور که پیشبینی شده در آخر زمان رشوه را به نام هدیه. کدوم کاریست در کدوم اداره ای؟ حالا من سیاه نمایی نکنم، پشت کوه قاف میگم بعضی جاها هست، بعضی ادارات که تا زیر میزی ندن کارشون درست نمیشه، میگن هست، انشالله دروغ. میگن پشت کوه قاف یه شهری هستی، بانک هایی هست داره که همون معاملات ربوی رو انجام میدن، اسمش میدارن عقود شرعیه. نه کسی که پول میگیره میدونه عقود شرعیه یعنی چی، نه اون کسی که پول میده میدونه عقود شرعیه یعنی چی. همین اسمش عقود شرعیه هست، میگن یه همچه جایی هست، انشالله دروغه. و میگن مردم کسانی را انتخاب میکنن که جلو احکام شرعی را باز کنن، جلو امر به معروف و نهی از منکر را بگیرن. خوشحال میشن کسی سر کار بیاد که دیگه امر به معروف و نهی از منکر گشت ارشاد برداشته بشه. حالا گشت ارشاد بود چقدر هنر داشت، چه گلی به سر جامعه زدی گشت ارشاد دیگه، وای برای که وقتی این هم برداشته. این مسئله که به پیغمبران فشار می آوردن که اطرافیات و این فقیر فقرا رو دور کن، یک نمونه دیگه هم داره که از این جهت میشه گفت اون مسئله که گفتیم پیغمبر اکرم اقتدا کند به دیگران، در مورد حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام هست، این همین مسئله هست. البته با این تفاوت که دوران نبوت حضرت نوح 950 سال بود، با 23 سال مقایسه کنید ببینید چه نسبتی داریم. پیغمبر اکرم دوران رسالتشون 23 سال بود، اون 950 سال. در این 950 سال اونقدر اذیت کشید، اونقدر تحمل کرد، بیش از همه چیز هم او را میگفتن این عقلش را از دست داده، شعوری نداره. از یه طرف مسخرش میکردن با حرفایی که میزنه، این کارهایی که میکنه، و بالاخره وقتی وعده عذاب میداد از طرف خدا که اگر دست بر ندارید از شرک و بت پرستیتون عذاب نازل میشه و اینا، گفت خب پس کو، خب بگو بیاد، منتظریم. خدای متعال از باب رأفت و رحمتش عذاب و تأخیر میانداخت. روایات عجیبی در اینجا هست که همه شب نف وقتش هست و بنا شاید صلاح باشه ما بخونیم. اجمالا چندین مرتبه بعد از 300 سال که حضرت نوح مردم رو دعوت کرد دیگه به کلی مایوس شد، همه سختی ها رو تحمل کرد، یه عده کمی با او بیعت کردن و مسلمان شدن، نفرین کرد که خدای عذاب نازل. حالا روایات در اینجا چیزهای خاصی ذکر شده که من اونا ذکر نمی کنم، طولانی میشه. با 300 سال دیگه مردم ها دعوت کرد، بار دوم نفرین کرد، باز تغییر افتاد. باز سال مرتبه سوم سر 900 سال طوری شد که اون عده ای هم که بهش ایمان آورده بودن، فرض کنید مثلا 300 نفر بهش ایمان آورده بوده، دو سوم این 300 نفر هم برگشتن گفتن اگه راست میگفت و این پیغمبر بود 600 ساله به ما داره پیغام هی وعده میده که عذاب نازل میشه، نشد، معلوم میشه پیغمبر نیست، ما هم فریب خوردیم. اینا هم برگشتن مردن. از اونایی که ایمان آورده بودن یک سومشون باقی موندن. اون وقت دست به دعا برداشت که خدای اگر اینها هم از دست برند و اینا مرتد بشن دیگه کسی روی زمین خدا پرست نمیمانه. اون وعده ای که دادیم اون وعدت رو عمل کن که دستور داده شد برو کشتی بساز. از اون وقتی که کشتی نازل شد تا اون وقتی که شروع کرد به ساختن تا اون وقتی که کشتی سوار شدند و اینا میگن حدود 50 سال طول کشید. 50 سال هم این مشغول این بود در یه بیابانی چوب می آوردن و چکا می کنید؟ کشتی می سازن. این کشتی می سازی برای لبه دریا کشتی می ساز، وسط بیابان کشتی برای چی می سازی؟ می خندیدن. فان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما انتم تسخرون. این روزی میاد که ما هم به شما می خندیم. به این جناب نوح عیناً همین پیشنهاد رو میکردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا انؤمن لک و اتبعک الارذلون. این آدم های پولدار و متعین و اینا گفتن یا ما میتونیم بیان به تو ایمان بیاریم در حالی که این ارازل، این پست ها اومدن دور دور گرفتن. تعبیرش ارذلون است، همون ترجمه فارسی هم تعبیر فارسیش ارازل میشه، یعنی پسترین ها. حالا این پسترین ها کیا بودند؟ برده بودند، فقیر بودند، یا شغل های خیلی پست داشتند، مثلا مثل کناسی، رفتگری، چیزهای از این. اینا یه عده بودند دور نوح جمع شده بودند، همونطور که دور پیغمبر میموش برده و فقیر و پابرهنه بودند. گفتن آیا ما به تو ایمان بیاریم؟ و تبعک الارذلون، اونایی که دنبال تو هستن پسترین مردم هستن. اگه حرف تو درست بود اینا به تو ایمان نمی آوردن، آدم این حسابی می اومدن ایمان میارن. خود همین که اینا دور تو هستن دلیل بر اینه که حرفت باطل. قال و ما علمی به ما کانو یعملون. من چیکار دارم اینا چیکار میکردن، شغلشون چی بوده، یا چه میدانم که شغلشون چی بوده؟ من مأمور نیستم از شغل اشخاص سوال بکنم، من مأمورم ایمان را عرضه کنم، اونا را متوجه خدا کنم. حالا هر کسی هر شغلی میخواد داشته. این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون و ما انا به طار دل مؤمنی. این در سوره شعراست. در سوره هود هم همین داستان نقل شده. و ما انا به طارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم. خب اینا دور من جمع شدن میگید اینا شغلشون چنین و چنان بوده، خب به من چه؟ اینا با خدا ملاقات خواهند کرد، خوبی و بدی کارشون رو خدا رضایی میکنه، من که مسئول کار اونا نیستم که چرا شغل پس داشتن یا حتی کار غلطی داشتن در گذشته. خب من اومدم دیگران رو هدایت کنم، کسانی که اعتقاد غلطی دارند یا کار غلطی دارند، من اومدم اونا رو هدایت کنم. و ما انا بطارد المؤمنین، منظور اینه که این سابقه دار است که همیشه دنیا پرستان چشمشون به ظواهر و رونق ظاهری و ساختمان و زیبایی ها و عرض کنم ثروت و کسب و کار، از اون طرف اولیاء خدا توجهشون به معنویات هست و به اینا اعتنایی ندارن. از عجایب این است که قرآن کریم می‌فرماید ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه مردم را در ابتدا مبتلا به سختی ها کردیم. و ما ارسلنا، دو تا آیه هستی که در سوره انعام، یکی در سوره اعراف، و ما ارسلنا من قبل که من رسل الى اممن الى اممن من قبل که الا اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. در یه آیه هست، در یه آیه دیگه لعلهم يتضرعون. ما هر پیغمبری رسیدیم مردم مبتلا به سختی کردیم تا تضرع کنن. یعنی وقتی آدم گرفتار باشه دلش آماده تر هست برای پذیرش حرف حق. وقتی اهل رفاه باشه و خوشی و اینا، گوشش بده کار نیست، مغروره، اعتنا نداره به اینکه این فیروپتالان این پابرهنه ها چی میگن، اعتنایی نداره به این حرفا. اصلا عنایت خدا برای این که حرف انبیا مورد قبول واقع بشه، مردم یک حال تضرعی پیدا کنند، رو به خدا بکنند، که اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، تا بلکه زاری کنند مردم، برن به طرف خدا، توبه کنند از گناهانشون. این سنت الهی میگه هیچ استثنا نداره. و ما ارسلنا من قبل، هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر این کارو کرد. پس بنای تربیت خدا با تربیت ماها خیلی فرق داره. مردم خیال میکنند اگه پیغمبر راهش درست باشه و خودش مدیر خوبی باشه، باید فوراً مردم زندگیشون خوب بشه، رونق پیدا کنند و زندگیشون آباد بشه. اگر نشود معلوم میشه یا برنامهش غلطه یا خودش مدیر خوبی نیست. روی محاسبات خودشون حرفشون هم قابل قبوله دیگه، مگه پیغمبر نیومده اصلاح کنه کار آرام؟ خب وقتی اصلاح نکرد، مردم نپذیرفتند، کسانی مخالفت کردند، معلوم شه یا برنامهش غلطه، بلد نیست، یا غلط مدیریت میکنه، مدیر خوبی نیست، برنامه درسته، اون مدیر خوبی نیست. خب حالا برای دیگران ما باید یه جور جواب بدیم، اما برای خود ما شیعه ها چه جوابی میدیم؟ آیا امیرالمومنین، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین جامعه را اصلاح کردند، خوب شد دیگه؟ در طول این مدت تا زمان حضور ائمه اطهار چه بلاهایی، چه مصیبتهایی سر مؤمنین و مسلمان ها آمد؟ خود ائمه اطهار تحت چه فشارهایی واقع شدند؟ حتی شیعه ها میخواستند گاهی مسئله سوال کنند، از امامشون جرأت نمی کردند، به عنوان تخم فروش و خیار فروش میرفتن داد میزدن تو کوچه، به این بهانه نوکرشون اومد درشون باز میکرد که مثلا بیا خیار بخریم، ما میرفتن تو از امام مسئله شد. غیر از حالا اون زندانهای موسی بن جعفر و سایر ائمه اطهار که جای خود. خب این برنامه غلط بود، یعنی قرآن برنامه غلطی بود، اینا بلد نبودن برنامه قرآن را اجرا کنن، غافلن از این که برنامه اونا فقط آبادانی دنیا نبود، بلکه دنیا سختیهاش هم باید باشه تا امتحان بشن. همین برنامه بود که زمینه انتخاب فراهم بشه. لیهلک من حلک عن بینه و یحیی من حیا بینا. بله اگر روزگاری شد که نیروهای فعال جامعه واقعا خواستند برنامه اسلام عملی بشه، اون وقت است که انشاءالله امام زمان هم ظهور خواهند فرمود و رهبری خواهند کرد این جامعه. ولی تا مردم نخواند، خدا به زور هیچ کسی را نه دنیاشو اصلاح میکنه نه آخرتشو. امیدواریم خدای متعال به برکت این ایام و به برکت اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین همه ما را به اسلام واقعی آشنا بفرماید و توجیه انجام وظایف به هممون مرحمت.